أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که وجوب نفقه در صورتی است که زوجه متمکن باشد، یعنی تمکین کنه از شوهر. یادتون هست دیگه، یا به تعبیر دیگر زوجه ناشزه نباشد. این مطلب رو در تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی میگن القول فی النشوز و هو. ما توضیحاتی دادیم دیگه، بحثاشم مطرح کردیم، ولی امروز میخوایم بحث نشوز رو معنا کنیم که در واقع ارتباط نشوز با عدم تمکین معلوم بشه. ایشان میفرماین و هو فی الزوجته خروجها عن طاعت الزوج الواجبت علیها من عدم تمکین نفسها و عدم ازالت المنفرات المزادت للتمتع و الالتزاز بها بل کذا. نشوز در لغت به معنای ارتفاع هست. وقتی که به کتب لغت مراجعه کنید، عرض ناشزه یعنی عرض مرتفعه. در قرآن کریم هم نشوز استعمال شده که در سوره مجادله آیه 11 و اذا قیل انشزو فانشزو، وقتی بهتون گفته میشه پاشید، پاشید دیگه، نشینید. به تعبیر ما اونجا هرچی بهتون گفته میشه پاشید، تنقل انداختید، چی میگن؟ یک چیزی میگن اصطلاحاً، همونجا نشستید و از جاتون تکون نمیخورید. نه خیر، اذا قیل قومو قومو و نهزو، این که در لغت. اما در اصطلاح این بحث نشوز رو توی عروه که من تفحص میکردم به این شکل و بیانی که عرض میکنیم متعرض نشده صاحب عروه، لذا کسانیم که حاشیه بر عروه زدم طبعا به این شکل متعرض نشدن، لذا من این مسئله رو دارم از تحریر الوسیله خدمت شما عرض میکنم. تحریر که نمیدونم، انوار الفقاهه آیت الله مکارم و تفصیل الشریعه آیت الله فاضل لنکرانی، این دو نفر این بحث رو متعرض شدن چون هر دوشون بر اساس ترتیب تحریرن. خب بفرمایید. 328. خیلی متشکرم. خب ایشان تعریف میکنن نشوز رو و هو فی الزوجه خروجها عن طاعت الزوج الواجبت علیها، طاعت زوج که اون طاعت واجب است بر زوجه. پس نشوز میشه چی آقایان؟ خروج. خروج یک فعل ارادی انسانه، بنابراین نشوز میشه معنای چی آقایان؟ وجودی. پس عدم تمکین نشوز نیست، لازمه نشوزه. اگر کسی نشوز کند یعنی خروج از طاعت شوهر کرده، پس تمکین نکرده است. نشوز لذا با عدم تمکین فرق پیدا کرد. بعد می فرمایم من عدم تمکین نفسها، خروج از طاعت بیان از اینه که تمکین ندارد، یعنی خروج از طاعت معنایش عدم تمکین است. پس این ها با هم میشن هم معنا، خروج از طاعت عدم تمکین. سؤال، این تمکینی که گفته میشود اگر تمکین نکرد نشوز صادق هست، چیه؟ خروج از طاعت اوست در این که یک تمکین نفس ندارد، یعنی خودش رو در اختیار شوهر قرار ندهد، این میشه نشوز. دو، عدم ازاله منفرات مزاده تمتع و التزاز به زوجه، یعنی مثلا موهای زائد بدن رو ازاله نمی کند، اگر ازاله نکرد اون موها رو باز دوباره این خانم چی حساب میشه؟ ناشزه. سه، بل و ترک و تنظیف و تزیین مع اقتضاء الزوج لها، شوهر دوست داره که این خانم همه قسمت های بدنش رو تنظیف کنه، زیر بغلش بو نده، تزیین کنه، خودشو بیاراید، آراسته کند برای شوهر به گونه ای که تا شوهر او رو ببیند استحمام کند، مرتب کند، که به او بگه با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اینجوری باشه خلاصش؟ نه خیر، نه اتفاقا چاره کار محقق میشه. پس سوم، نشوز به ترک تنظیف و ترک تزیینه که شوهر این رو طلب میکند. چهارم، و کذا خروجها من بیته من دون اذنه، اگر از خانه شوهر بدون اذن شوهر خارج شود و غیر ذالک. خب و غیر ذالک یعنی چه؟ مثلا فرض کنید بدون اذن شوهر از اموال شوهر به این و اون میده، تمکین از شوهر و اطاعت از شوهر نمی کنه، این هم میشه یه مصداق برای نشوز. خب نکته دوم، پس نکته اول معنای نشوز شد، نکته دوم ارتباط نشوز با عدم تمکین شد، نکته سوم بیان موارد نشوز شد، نکته چهارم ولا یتحقق النشوز به ترک طاعته فی ما لیست به واجبت علیها. اما یه اموری هست واجب بر خانم نیست رعایت کردنش، اگر اونها رو رعایت نکرد ناشزه تلقی بگید نمی شود. خودشون مثال می زنن، فلو امتنعت من خدمات البیت و حوائج البیت الذي لا تتعلق بالاستمتاع، یه حوائجیه که ارتباط با تمتعات و لذات شهوانیه و نفسیه نداره، اموری مثل کنس، جارو کردن، خیاطه، طبخ، نمیدونم تر و خشک کردن بچه و امثال اینها، حتی بالاتر سقی ما، تمهید فراش و خانه رو آماده و مرتب کنه، در این موارد نشوز صادق نیست. خب اگر چی باشه؟ حالا به این میرسیم انشاءالله، عرض میکنیم، ولی حالا همینجا هم یک اشارهی کرده باشیم، اگر مانع از تمکین باشه این دیگه عدم تمکین صادق نیست، به تعبیر دیگه در تمکین به نظر ما و عدم تمکین نسبت بین اینها ملکه و عدمه، یعنی عدم تمکین در جایی که زمینه تمکین بوده، اگر اصلا تمکین زمینش نیست عدم تمکینم صادق نیست. عرض ما ملکه و عدمه، بله میشه ملکه و عدم. خب حرفتون رو توجه دارم. شما میخواید بگید که تصرف در مال غیره و حرامه،
این همینجا جز طاعت شوهر حساب.
خب چی مثال بده؟
ارزاقی مورد دیگه نداره ظاهرش. یعنی تمکین یکی خود از خانه دیگه. چی رو از زوجه واجبه؟
مثلا فرض کنید اگر شاید بشه در عرف این زمان کاشتن ناخن، مثلا خانم دوست داره ناخن بکاره، شوهر میگه من بدم میاد از این ناخن‌های مصنوعی، ممکنه این مثال رو بزنیم. بالاخره باید یک چیز مثال، خودم هم وقتی اینو عرض میکردم توی ذهنم خلجان میکرد همین اشکال شما، که به نظر ما هم متوجه هم اشکالتونم به نظر من اشکال خوبیه، که بالاخره اینی که بدون اجازه شوهر در اموال شوهر تصرف کنه و به این و اون بده، این میشه یک کار حرام، تصرف در مال غیر. ولی خواستم یک جوری ارتباطش بدم به عدم تمکین، که شوهر میگه اگر قرار تو زندگی من باشی این کار رو نباید بکنی، پس اگر این کار رو کرد تمکین شوهر نکرده. از این باب من عرض کردم. حالا و غیر ذالک رو باید گشت دیگه. عرض کردم یکیش تزیین به چیزهاییست که شوهر اونا رو نمیخواد، این هم میتونه از مصادیق عدم تمکین باشه. توجه دارم به فرمایشتون. احسنت.
دعوت مهمان بدونه
مثلا راه دادن قوم مثال برای چیز، مثلا این خانم وقتی شوهر نیست اینجوری بگید پسر خاله پسر عمه اینا میان خونه و هستن، پذیراییشون میکنه، در حالی که شوهر میگه این نامحرمان قوم خیش ها وقتی من نیستم نباید بیاد. اینم خودش یک نوع عدم تمکین باشه. دیگه این مقدار عرفیش به نظر ما مانعی نداره، یعنی در حد عرف مانعی نداره دیگه.
پس در حد عرف میشه و تصرف کرد در مادره ها اون پیش غیر ذالکه معلوم بشه. یه وقتای این یعنی با همین مصادیق عرفی که قد توی عرف واضحه که زن میتونه تا یه حدی تصرف کنه، تو این به نظر برمو بر غریبه اینطور نیست. ما مثلا چایی غریبه رو برمو داریم استفاده میکنه، ولی زن چایی که شوهرش خریده رو در حد عرف استفاده میکنه.
بله.
همینا تحت اطاعت میشه. اینجور مواردی هستش که
اینجا شما خانده خان در رضایتی که میشه اونجا بدون شوهرش چایی رو برازه نیست که نمیشه.
چون؟ اگر بدونه، بله من میخوام عرض کنم اونا اذن فحوا داره، در اون موارد اذن فحواست، مگر اینکه شوهر تصریح به مخالفت کنه. اگر تصریح به مخالفت کنه جایز نیست. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ در اون صورت میگه نه اموال منو تصرف نکنید.
توی اموال پس غیر هم همینه دیگه، اگر اذن فحوا داشته باشه هم باز
هم اگر اذن فحوا داشت اشکال نداره. خب بعد حالا انشالله یکی یکی میرسیم به اینها. بعد ایشان میفرماین در مورد زوج و زوجه هر دو بحث نشوز صادقه، واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن. در سوره نساء آیه 34 نشوز رو به کی اسناد داده؟ به زنها. ولی از اون طرف و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، در اینجا باز نسبت به کی داده؟ در سوره نساء آیه 128 به مردها. پس نشوز هم از طرف زن هم از طرف مرد هست. در ادامه حالا یک مسئله رو میارن، لو زهرت منها امارت و نشوز و تغیان به سبب تغییر عادتها معها معه فی القول او الفعل. به نحو اجمال این مسئله می فرماین موافق فتوای جمیع فقهاء اسلام. مسئله شما بخونیم و سریع معنا کنیم، خود مسئله با خودش روشن و توضیح مطلب رو داره. لو ظهرت منها امارات و نشوز و طغیان، اگر ظاهر شود از خانم علائم نشوز، علائم این که به حرف شوهر نمی کند به سبب تغییر عادتها معه، از کجا این اماره ایجاد شد؟ ما میبینیم عادتهایی که با شوهر داشته این عادتها تغییر پیدا کرده. البته پر واضحه این نشوز بعدیه، بعد از این که مدتی مطیع بوده تغییر عادت معنا دارد، و الا اگر کسی از اول ناشزه باشد دیگه تغییر عادت معنا نداره. این کلمه تغییر عرض بنده اینه که تعبیر مسامحی است، باید یه تعبیری به کار ببرن که از اول ناشزه بودن رو هم بگیره. لذا نگیم تغییر عادت ها، بگیم تغییر عادات زنها، این که عادات زنها رو رعایت نکنه، عدم رعایت عادات زنها در قبال شوهرها، اینش خیلی مهم نیست در این حال. حالا عادتش با شوهر تغییر کنه، فی القول به این که تجیبه او به کلام خشن بعدما کانه به کلام لین، اون غیرها رو جناب آقای غیرها رو اینجا یکیشو معنا میکنن، اصلا درشتی میکنه با شوهر. اگر اینجوری هم باشه بازم نشوز صادقه، خیلی زبان تند و تیزی پیدا کرده، زیر بار حرف لین شوهر نمیرود و درشت خویی میکنه. بعد ما کانه به کلام لین او انتظهر عبوسن و تقطبن فی وجه تثاقلن و دمدمه، یعنی این که با چهره خشن با شوهر روبرو می شود، توی صورتش گرفتگی و عصبانیت و ناراحتیه، یک سنگینی در رفتارشه، وقتی یک کلمه‌ای بهش میگه منو هنو هن میکنه و به حرف نمیکنه، ناراحت، نوع رفتارش رفتار کاملا رفتاریه که نشون میده میخواد به حرف شوهر نکنه، دائم با شوهر لج بلج کنه و امثال اینها. بعد ان کانت خلاف ذالک و غیر ذالک یعظها، بعد این بنده خدا اگر دید خانمش اینجوریه اول باید یعظها، باید موعظه کنه، نصیحت کنه، خانم دست از این کارها بردار و اینجوری رفتار نکن، نه به صلاح منه نه به صلاح شماست، زندگی که اینجوری نمیشه، زندگی باید یه زندگی همراه با تفاهم و محبت و همراهی و همدلی باشه و الی آخر. فَإِلَّمْ تَسْمَعْ، اگر خانم نپذیرفت و گوش نکرد، یتحقق النشوز. پس ببینید دائره نشوز رو یه مقدار توسعه دادن، حتی کلام خشن، حتی چهره عبوس قمتری را به تعبیر ما و امثال اینها سر از چی در میاره؟ سر از نشوز. یتحقق النشوز به خروجها ان طاعته فی ما یرجع الی الاستمتاع، این که خارج میشه از طاعت، فی ما یرجع الی الاستمتاع، همش باید برگرده به استمتاعات نفسانی. بگید خب این مثال هایی که زدن چه ربطی داره به نرسیدن به استمتاع؟ پر واضحه، اگر همسر خانم بد اخلاقی کنه مرد اصلا رغبتی به استمتاع او ندارد، اگرم استمتاعی رو طلب کند استمتاع مطلوب و باب میلش نیست. اگر زن چهره عبوس داشته باشه، اگر خیلی سرسنگین برخورد کنه با مرد و اگر کلام خشن داشته باشد، اینها هم چون به بحث ترک استمتاع می انجامد، اینها هم سر از چی در میاره؟ نشوز. پس چی بگیم؟ بگیم نشوز این است که خانم کاری کند که مرد استمتاعاتش مخدوش شود.
کامل که مخدوش نمیشه،
بالاخره مخدوش میشه دیگه، استمتاعات کامل براش حاصل نمیشه دیگه. علال قاعده ناشزه هست، ولی از نظر خارجی ایشون دارن یه راه حل ارائه میدن که اول موعظه نهی که اونجا داشت، فعزوهن نه واللاتی تخافون نشوزهن نه فعزوهن نه، آیه شریفه میگه موعظه شون کنید، موعظه اگر کردید و کارگر نیفتاد، خب اونجا بعد احکام ناشزه بار میشه.
آیه میخوام بگم که اگر صرفا حالا یه سری اماراتی رو داریم
لذا آیه قرآن عرض حقیر اینه، میگه ولاتی تخافون نشوزهن، یعنی میترسید که دارید میبینید که نه دیگه، این رفتارها و این کارهایی که داره میکنه و حرفایی که داره میزنه سر از نشوز میخواد دریاره، همون لحظه ای که خوف نشوز داشتید موعظه کنید که به نشوز نینجامد. اینو میگه آیه شریفه. خب جان بله بله، تخافون نشوزهن فعزوهن. خب بفرمایید. یعنی فهمیدید؟ خب واقعا تخافونه به چه معناست؟ تخافونه به معنای خوف دیگه، خوفم که معناش واضحه دیگه. چرا؟ اگر روایتی می داشتیم در این زمینه، نحن اتباع الدلیل نمیل و حیث و یمیل، ولی وقتی روایت نباشه ما باشیم و ظاهر آیه تخافونه نشوزهن نه، معناش همونیه که عرض کردیم. یک کلمه دیگه هم عرض کنم، بقیهش برای فردا انشاءالله. فَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ يَتَحَقَّقُ النُّشُوز بِخُرُوجِهَا عَنْ طَاعَتِهِ فِي مَا يَرْجِعُ إِلَى الْاِسْتِمْتَاعِ، خروج از طاعت در آنچه که بازگشت به بحث تمتعات داره. حالا که نشوز صادق شد، اولین چیز چی میشه آقایون؟ فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ فهین ازن جاز لهو حجر آفی المزجه، دیگه با توی رخت خواب رخت خوابش رو از همسر جدا کنه، چه کار کنه؟ اما به انیو حول الیها زهر او فی الفراش، وقتی میخوابه پشتشو به همسر کنه، این یک حجر در مزاجه. دو او یعتزل انفراشها، اصلا توی یک رخت خواب با همسر نخوابه. فاذا حجرها، باز اگر بعد از موعظه و بعد از حجر فی المزاجه اگر بازم فاذا حجرها ولم ترجع، بر نگرده از این کارهاش و اصرت علی، اگر اصرار کرد، جاز لهو ضربها، میتونه وضربوهن، میتونه بزنه، البته و یقتصر علی ما یعمل معه رجوعها، اکتفا کنه به مقداری که رجوع زن با اون مقدار امکان پذیر و مورد عمل و محتمل است. حالا در بحث ضرب نکته ایست که انشالله اگر عمری باقی باشه برای فردا، ولله الحمد.